خب بریم اتاق فرمان، اونجا فکر کنم پیام تلفنی داشته باشیم. صدای گرم شما رو بشنویم. همچنان با شبهای ایران همراه هستید از گیلان.
این صبح بهمن دستت شده بهاران، اندیشه باور شد در امتداد باران، و صخره‌های همت جوشیده خون غیرت، بانگ سرود و وحشت آید از چشم داران، و فجر بهمن آمد، فصل شگفتن آمد، بر پنجشت باور خالی از جای آران. با تشکر رمضان پارسافر، خراسان شمالی، شهرستان شیوان. خدایا رو نگهدار.
از جوان انقلاب براتون بگم، اون موقع بنده تو منطقه دیرمان گیلان بودم، تو روستاها فعالیت میکردم. یه روز از طرف پاسگاه دیرمان اومدن من رو گرفتم، من رو بردم پاسگاه. رئیس پاسگاه 5-6 تا چک آبدار به من زد، سربازان دستور داد گفت اینه ببرین تو حیات پاسگاه، که خیلی برفم بود تا زانو تو برف رفتم، من اونجا بستم. یعنی چون مشکلات تقریبا سمت پیرکو یه مشکلی پیش اومد، بعد یکی دو سال که من تو برف موندم، رئیس پاسگاه رفت سمت اون روستاهای پیرکو. یک سرباز مال اصفهان بود، من آزاد کرد. من وقتی که اومدم بیرون دیگه پاهام سر شده بود، نمیتونستم راه برم، هی میافتادم بلند شدم میشدم. خیلی ممنون از برنامه خوب شما. نبی‌الله مرادی هستم از غزه، خداحافظ.
شبهای ایران رادیو گیلان، بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر. خسته نباشید. میگم به کلیه عوامل رادیو گیلان دهه فجرم تبریک میگم بهتون. ازتون خواهش میکنم، دوست من الان تو جاده در حال رانندگی، یه ترانه گیلکی برای آقایی قاسمی بذارید، خستگی راه تنش بیرون بره. علی صادقی هستم از کناره مرزش. خدا حافظتون، شبتون خوش.
انقلاب اسلامی ایران سبب ساز حرکت‌های بزرگی نه فقط در عرصه سیاسی که در عرصه‌های دیگری مثل تولید شد. تحریم‌های همه جانبه علیه کشورمون هم نه تنها موتور چرخ‌های تولید رو کند نکرد، بلکه سبب شد تا با خلاقیت و نوآوری جوانه مملکت اتفاقاتی رقم بخوره که بسیاری ناباورانه مجبور به پذیرشش شدن. امروز هرچند بسیار شگفت‌انگیز، اما جوان‌هایی هستند که در خیال اقتصادی بدون نیاز به نفت دست به خلاقیت‌های عجیبی زدن تا در کنار ایجاد جهش تولید افق‌های تازه رو برای کشور ترسیم کنند.
آمار رسمی می‌گوید 93% درآمد کشور پیش از انقلاب اسلامی از صادرات نفت بوده است.
دیگر نفرین نفت دخالت خارجی در کشورهای نفتخیزه. مثال بارز اون نقش غرب در کودتای 1332 ایران در زمان دکتر مصدق هست.
شاه تصمیم میگیره قیمت نفت رو بالا ببره و همین باعث میشه که غربی ها اون رو از کار برکنار بکنن.
یکی هم مسئله گران شدن و قیمت نفت در پیش از انقلاب و ارتباطش با انقلاب ایران و این حرفا.
نام مهدی پور میرزا، متولد 1361 رشت، تحصیلات دانشجوی دکترای مدیریت ساخت، عنوان اختراع روش تولید زیستوده های سوختی، طرح برتر انجمن انرژی های نوین.
آقا این چیه؟
به این میگن سوخت زیستوده جامد، یعنی که سالانه ما میلیون ها تن ضایعات داریم تو کشور که اینا از ضایعات سرشاخه‌های درخت ها شاملش میشه، ضایعاتی که از ضایعات کشاورزی مثل باگاز تو جنوب کشور ضایعات نشکر شاملش میشه، ضایعاتی که قسمت هایی که مثلا شما کشاورزی داری مثل گندم، مثل کاکلاشی که داخل گیلان و مازندران هر سال باعث آلودگی میشه، اینا همه اینا جزء این میشه که اینو ور میداریم تولید به این سوخت میکنیم و این سوخت رو به صورت پاک حتی از گاز پاکتر صادر میکنیم به سمت اروپا.
ایران چی مصرف نمیشه؟
تو ایران چون ایران از لحاظ انرژی خیلی سوبسید زیاد میده دولت و انرژی خیلی راحت در دسترس همه است، هنوز نه فرهنگش جا افتاده و نه راغب شدن که دولت به این سمت بره. مطمئنم که خود به خود میان به این سمت.
نفت همچنان برای همه کشورهای دنیا مهم تلقی می شود. حتی کشورهای پیشرفته از اتمام نفت میترسند.
این ماده ستون اصلی زندگی امروزی است.
نگرانی کشورهای صادرکننده طلای سیاه را به دنبال داشته.
نفتی که از مهمترین کالاها در جهان است.
این تلاش آمریکا برای جلوگیری از صدور نفت ایران،
نوسان و کاهش شدید قیمت نفت در بازار.
اگر تمام نفت دنیا به یک بار ناپدید شود چه اتفاقی روی خواهد داد؟
سوخت فسیلی خودتون میدونید تا 100 سال آینده تموم میشه، ولی بشر از همون دیرباز قبل از اینکه اصلا سوخت فسیلی رو بیاد کشفش کنه از همین مواد سنتی مثل ضایعات استفاده میکرد، از هشت خالص چوب استفاده میکرد، از خارایی که مثلا تو ایران استفاده میکرد. اینا رو ما اومدیم آلودگی که اینا داشتن کم کردیم، ولی یه منبع پایداریه برای آینده.
آمار رسمی میگوید امروز تنها 40% درآمد کشور ایران از صادرات نفت تأمین میشود.
نمیشه آقا، نمیشه. تو چی خیال میکنی؟ فکر کردی الکیه؟ میگم نمیشه، 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 نمیشه.
والا گفتن نمیشه یه چیزی هستش، میگن مهندسا موقعی که میگن نمیشه میگن یه راهی پیدا باید یه راهی باشه حتما. چون اوایل اومده بودم ایران مثلا ما که داشتیم کار میکردیم هیچ که باورش نمیشه. اولین چیزی که میگفتن بود تو مملکتی که گاز به این راحتی در دسترس و به این ارزونی در دسترس، یعنی همه اینجوری فکر میکردن، این سوخت چه جایی داره؟ باور کنید وزارت نفت همینو میگفت، وزارت نیرو اینو میگفت، من اینو تولید کردم، صادر کردم، بهشون نشون دادم که این قابل استفاده است و این ظرفیت برای ارزآوری به ایران داره.
چی؟ ویزایلتم ردیفه؟ اونجا کارم داری؟ بابا خوش به حالت، بیا ایران چی کار؟
ولی ما رو اومدم ایران گفتن آقا شما واسه چی اومدی ایران؟ اصلا اینجا چرا اومدی داری زندگی میکنی؟ ولی این مملکت خلاصی کی باید بسازه؟ بگه غیر ما باید بسازیم این مملکت رو.
ما جوانان نسل انقلاب می توانیم وابستگی به صادرات نفت را به صفر برسانیم. دست ما را بفشارید.
قرارمون این بود که در برنامه امشب شبهای ایران که داره از رادیو گیلان پخش میشه قلم به دست بگیریم و از روزهای سپید فجر بنویسیم، از روزهایی که جای پای بهار از روز سفیدی برفهای فرودگاه مهرآباد شروع میشد و به تمام دنیای من یعنی همه جای ایرانم ختم میشد. توی اون روزها که مردم از فرودگاه تا بهشت زهرا جای قدمهاش گل میذاشتن، تازه فهمیدم وطن یعنی چی. وطن یعنی شکل یک مرد که میرود به سوی باغ آزادی تا جوانی کند هزار گل، هزار پیمان، هزار هزار فریاد. خمینی ای امام.
لا لحظه ورود امام خمینی به کشور هیچگاه از ذهن ملت ایران پاک نمیشه. بعد از یک انتظار طولانی، مردم ایران حضور امام رو درک کردن. یکی از خاطرات ماندگار لحظه ورود امام، سرود خمینی ای امامه. بدون شک همه شما این سرود رو به یاد میارید.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست.
حمید سبزواری، شاعر سرود خمینی امام.
این توی، این توی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق، بود شعار تو در راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام.
ایشون دو تا شعر راجع به امام به من دادن که من دو تا ترکیب کردم، یه تیکای از این، تیکای از این گذاشتم و شد سروده خمینی امام.
حمید شاهنگیان، آهنگساز سرود خمینی امام.
به دلیل اینکه هم طولانی میشد، هم دو تا شعر هر کدومش یه مفاهیم جالبی داشت که به درد می‌خورد، هم بیت گردانش توی یکی دیگه بود، میتونستم اونو به عنوان بیت گردان استفاده کنم ازش، مطالب توی یه جای دیگه بود، اینا رو بالاخره با هم ترکیب کردم شد اون شعر خمینی امام و بعدم شد سرود دیگه. بعد
خمینی امام، خمینی امام، خمینی امام، خمینی امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت ز جان در راه هدف.
فکر کرده بودیم ممکنه که بچه ها را اگه همه ببریم فرودگاه بعد نرسن به بهشت زهرا، من تعداد بیشتریشون رو گذاشتم برای بهشت زهرا، به دلیل اینکه میدونستم فرودگاه سقفش بسته است، مثلا با 30 نفر هم صدا در میاد، ولی اونجا سقف بازه، هم همه قاعد قاعدتاً خواهد بود، 70 80 نفر 100 نفر باید بخونن تا یه صدای استش در بیاد. از اکثر بچه ها رو فرستادیم اونجا و یکی هم بینشون تعیین کردیم که اگر به دلیلی ما نرسیدیم شما اونجا شروع کار رو یک دوش رو بگو و به بچه ها نشون دادیم بودیم این آدم هست که اگر من نرسیدم ایشون میگه یک دو.
خمینی ای امام،
خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، ای پیافکند شورای انقلاب، از تو شد کاخ خود کامگان خراب، این زمان می بکن در مناهدی طرح جمهوری محکم و متین، بود شعار تو دراد حق ایران، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
باهاشون صحبت کرده بودیم که اگر امامو دیدین مثلا یا حرکت خاصی نکنین، ندوین به این سمت امام، مثلا تکون نکنین، شما باید وظیفتون اینه و این مسئولیت و مأموریت ماست، باید این کار رو انجام بدیم ولا غیر. یک نفر تکون نخورد تو این بچه های کم سن و سال، یک نفر جا به جا نشد، یک نفر سیستم برده.
از سالهای پیروزی انقلاب زمان زیادی گذشته، اما یاد اون ایام هنوز هم به عنوان یک خاطره مشترک برای ما ایرانی ها باقی مونده، یادی که در گذر زمان همواره ماندگار خواهد بود.
ایران من، ای خاک حاصل خیز، ای سرزمین دشت های لاله گون، هر شهر تو یک قطع از خاک بهشت است، با مردمی که روحشان همچون زلال آینه پاک و لطیف است و عزمشان در پاسداری از کیمیای خاکشان چون کوه پا بر جاست.
شب‌های ایران امشب از گیلان شروع شد، اما به همه جای ایران داره سر میزنه. میخواییم بریم کرج استان البرز، همراه بشیم با همکار گزارشگرمون سهتا خانم داوودیان و گزارش زیبایی ایشون رو بشنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه شبهای ایران، امیدوارم همگی سالم و سلامت باشید. صدای من رو هم از ایران کوچک میشنوید، از استان البرز شهر کرج. داخل مسجد جامع رجایی شهر هستم که یکی از پایگاه‌های خوب فعالیت‌های فرهنگی و هنری هم هست که در منطقه رجایی شهر واقع شده، یکی از مساجد قدیمی ما که مزار شهدای گمنام هم هست. اما دو بزرگواری که در زمان انقلاب فعالیت‌های خیلی خوبی داشتن، خودشون هم الان توی فعالیت‌های فرهنگی و هنری مسجد جامع رجایی شهر خیلی حضور پررنگی دارن. آقای انصاری سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
و اما آقا خسرو جردی سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زمانی که انقلاب اسلامی ما به پیروزی رسید شما چند سالتون بود؟
بنده 13 سالم بود.
شما چند سالتون بود آقای انصاری؟
بنده 21 سالم.
از اون زمان‌ها چه خاطره‌ای دارید؟ شما که دانش آموز بودید اون زمان.
یکی از اون روزایی که فراموش نمی‌کنم روز اومدن حضرت امام بود، 12 بهمن بود، که خب چون تو خونمون یه تلویزیون بود، اومدن مستقیم داشت پخش میکرد، بعد به ناگاه قطع شد که بعدن من شنیدم که نظامیان این کارو کرده بودن، که همون موقع عصبانیت همسایه‌ها و مردم من شاهد بودم. و با اینکه خب حالا زیاد ادراکی نداشتم با توجه به سن و سالم، برام خیلی جالب بود که مردم عصبانی شده بودن. تو اون کوچه‌ای که ما بودیم همه اومدن تو خیابون از شدت ناراحتی که داشتن مستقیم میدن. یک این اولین به اصطلاح از اون لحظاتی بود که من هیچ موقع فراموش نمیکنم.
شما چه خاطراتی دارید؟ خودتون توی تظاهرات و راهپیمایی هایی که بود شرکت میکردید توی مبارزات انقلابی؟
بنده از عید فطر سال 57 تا پیروزی انقلاب تو، حالا اگه 100% بگم نه، ولی تو 70% تظاهرات بود. مثلا شبها که ما می اومدیم خیابون بعد از اعلام حکومت نظامی، یادم یه روز از چند طرف ما رو محاصره کرده بودن که خدا شاهده یکی از اون همسایه های قدیم در رو باز کرد، نزدیک 50 تا 60 تا جوان رو جا داد تونش. یعنی اگر این کار رو نمی کرد همه ما رو گرفته بودن برده بودن تو اون حکومت نظامی ساعت تقریبا 1:30 شب.
آقا شما چطور توی فعالیت ها با اون که دانش آموز بودید حضور داشتید؟ حضور دانش آموزا چطور بود اون موقع توی شهر ما توی تظاهرات راهپیمایی ها؟
اون چیزی که خب ما تو تاریخ انقلاب شاهدیم حضور فعال و بانشات و شور دانش آموز هست. من یادم نمیده میرفتیم مدرسه، خب مدرسه همون هم بزرگ بود، دانش آموز زیادی داشت، بلافاصله مدرسه تعطیل میشد و این بچه ها همه با هم میرفتن به سمت خیابونه که توش راهپیمایی بود. و خب این جمعیت کثیر دانش آموزی قطعا نقش بسیار مهمی در فرایند پیروزی انقلاب داشت.
اگر یه جمله به مردان و زنان انقلابی هدیه کنیم، اون جمله چی از طرف شما؟
من به نظرم اینکه باید بکوشیم این انقلاب رو نگه داریم، چون واقعا نگهداری انقلاب از وقوعش سخت‌تره.
از شعارهای اون زمان چه شعاری یادتونه؟
بعضی شعارها به روز و حتی میتونم بگم به ساعت بود. مثلا توی اون درگیری‌هایی که پیش میومد، یک لحظه توی تیراندازی ها مثلا از تظاهرکننده وقتی به شهادت میرسید یه شعار معمول میکشم میکشم اون که برادرم کشت.
آقا شما چه شعاری یادتونه؟
همون اونی که بس حکومت نظامی بود و همین میمدن رو پشت بوما، این تنین الله اکبر برای من خیلی خاطر انگیزه. و همون شعار معروف بگو مرگ برشا که دیگه این شعار رسمی راهپیمایی‌ها بود. این دوتا شعار برای من برجسته‌ترین شعار است.
میتونید یه بیت یا بندی از سرودها یا ترانه های انقلابی رو برامون بخونید؟
فکر میکنم اون چیزی که تو ذهنم مونده مربوط به 17 شهریور، یکی از اون شعرها و سرودهایی که خب هم حماسی هم به نظر من یکی از اون سرودهای زیبا انقلابه، سرود به این صورت که انقلاب 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 اسلامی، جسم من جان من خون من تو را حامی.
آقا شما چه سرودی یادتون از اون زمان ها بخونید؟
به محض پیروزی انقلاب از صدا و سیمای اون موقع پخش شد به نام الله 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 تو پناهی بر ضعیفان یا الله.
یکی از سرودهای خاطر انگیز و به یاد ماندنی و خیلی قشنگ اون دوران بود.
واقعا خاطر انگیز، چون به محض پیروزی انقلاب انگار درست شد که فقط با پیروزی انقلاب پخش بشه.
خیلی ممنونم از شما و همه شما جوانهای اون دوره هم خاطره ساز بودید و خاطره های انقلاب رو شماها شکل دادید و ساختید. انشالله که همیشه موفق و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
ممنون از زحماتتون.
خیلی ممنون. خدا نگهدار شما و آرزو موفقیت و سلامتی برای شنوندگان عزیز.
ممنونم از همه شما شنوندگان خوب برنامه شبهای ایران که صدای ما رو از استان البرز شنیدید و دنبال کردید. خدا نگهدارتون.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه گی آیه غم.
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله.
قصر با قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. شان قسمت گر، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکم اشکاب نشین.
الله الله تو بلانی مردی من یا الله.
در جواب یک ندا، خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد، جامعه رز بپوش.
روی قیامت و جهان کشتن دیگه بدگهان، رسالت محمد هر دو جهان هر نبان.
خلق بیدار شدند همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله تو پناهی من.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همراه شبهای ایران هستید. ساعت 1:42 بامداد 13 بهمن هست. کلی هم پیامک به دستمون رسیده که من شاید یک بیستومش رو هم نخونده باشم، خیلی کمتر، یک سیوم، یک چهلوم. خب از بیجار کردستان آقای علی فرجی تشکر کردن، آهنگ گیلکی خواستن. خیلی سپاسگزاریم از شما. امشب سرودامون ویژه دهه فجر. جناب فرجی اگر شنونده برنامه بودید حتما متوجه حال و هوای برنامه شدید. خب خدمت عرض کنم که از هرمزگان پیمک فرستادن، خیلی سپاسگزاریم از شما. از خدمت عرض کنم که استان کرمان خانم نارویی پیمک فرستادن، از شما هم سپاسگزاریم. گفتن عشایر فارس هستم، صادق ناصحی پور، و دهی فجر تبریک گفتن. میرفتیم بالا پشت بوم بچه یامون زمان انقلاب، الله اکبر میگفتیم. درود بر شما، از خاطراتشون بوده. پیمک بعدی رو از استان خوزستان برامون فرستادن، از شهر امیدیه. تشکر کردن از برنامه، گفتن خاطرات بسیار زیادی از اون روزها داریم. از یزد آقای رضا محبی تبریک گفتن، و به این پیمک از لرستان، خوشانوند لرستان محبت کردن دوستمون. از قرهداغ ارسباران، از قرهداغ هم برامون پیمک اومده. یاشاسون گیلان نوشتن، سپاسگزاریم. یاشاسون آذربایجان، یاشاسون ایران. و پیمک بعدی که خدمت عرض کنم که از انزلی استان خودمون هم پیمک دادن، آقای امیدیفر. همینطور از استان فارس شهر شیراز بخونم یکی یکی، خیلی دادش بالاست. بله خیلی متشکریم، تشکر میکنیم از شما، همینطور از همکار خوبم در قواعد ارتباطات آقای کشاورزان تشکر بکنیم که همینطور داره پیامو ضبط میکنه، به موقع میرسونه. ما دم شما گرم آقای کشاورز، خدا قوت.
عرض تبریک ایام دهی فجر. ما خاطرات خیلی شیرینی از اوائل انقلاب داریم، مخصوصا سرود ایران ایران که میخوندن، سرود الله اکبر و لا اله الا الله، دیو چو بیرون رو و فرشته در آید، این سرودها را واقعا قلب انسان شاد میشد. اون وقت اول انقلاب مردم تهران وقتی که فرودگاه رو بسته بودن، حضرت امام مخصوصی خاطره ایست که گفتن فرودگاه بسته، مردم تهران گفتن اماما اماما قلب ما باند فرودگاه توست. واقعا با عمق جان و جان فشانی انقلاب را به پیروزی رساندن. شادی روح شهدا و جمال محمد آل محمد. سرباز سوری هستم از کرج. شبتون بخیر، از برنامه خیلی خوبتون متشکرم.
عوضه برمن شروع دهه مبارک فرج را به تمام مردم ایران به خصوص مردم عزیز استان گیلان تبریک عرض می کنم و از خداوند متعال برای تمام مردم ایران آرزوی سلامتی دارم. با تشکر از برنامه خوبتان، محمود احمدی از برنامه دارم.
به نام خدا. با سلام، امالبنین سلطانجوی هستم از استان مازندران شهرستان ساری. دهه فجر بر فجر آفریدان مبارک باد. و الفجر و لیال العشر و شفع و الوعد، سوگند به سپیددم و به شفهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب انگامی که می گذرد. پس گرامی می داریم خجسته ایام را به خاطر رشادتهای رشیدان ایران و از جمله برادر شهیدم یزدان امیر سلطانجویه. با جان دل این غنیمت را پاس بداریم و با وفا به خون شهدا باشیم. بر ما حرام باد فراموشی یاران. با تشکر از عزیزان صدا و سیمای گیلان زیبا و با صفا.
شبهای ایران رادیو گیلان، بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی عزیزان و شیرمردان دیار استان گیلان، سرزمین مردان و چهره های بسیار بزرگی همچون میرزا کوچه‌خان جنگلی. بنده ایام دهه فجر رو تبریک و تهنیت عرض می کنم خدمت تمامی بزرگواران عزیز. و خاطره خوبی که الان ما یادمون هست، این نسل در روستای ما شب 22 بهمن مردم بالای پشت بام می رفتن ساعت 9 شب و فریاد الله اکبر را برای پیروزی انقلاب اسلامی سر می دادن و این خاطره رو من بسیار دوست دارم و انشالله که ما هم بتوانیم ادامه دهنده راه شهدا باشیم. مهندس سیمان نارویی از نصرت آباد زاهدان سیستان و بلوچستان. خدا نگهدار.
سینما را با آتش کشیدند و با حمله به ساختمان تلفن خودکار، شرکت تعاونی شهر و روستا و چند مؤسسه خصوصی و شعب بانک ها آسیب هایی به بار آوردند.
روزی بود که کماندان از رشت برای سرکوب تظاهرات لنگرود وارد لنگرود بود. خیلی هم بی‌رحم بود. ما از بیمارستان امینی لنگرود حرکت بودیم برای میدان شهر که راهپیمای از حرکت بودیم بومیم، دیدیم که نه ایشون سر بدی دانن. اعلام بودن که آقای کماندان امروز برای کشتار مردم لنگرود بمن، مواظبت بکنید. ایشون اون روز شروع بودن به تیراندازی کردن که من جلوی دبیرستان عفت آن زمان شهید رجایی فعلی امو کنار ایسابیم شعار دهیم ولی عهدت بمیرد شاع خائن، چون ولیعت جوان بود و شام از بس که جوانان ما رو بکشت بود. ایشون شروع بودن به تیراندازی، تیر بخورده به دست چپ من. در پل خشتی یک آقایی هم بزن به نام شهید شعبانی، اونم شهید بابو. چند نفرم تو با باتون با چوب بزن، خیلی داغون آدم.
دیشب در رشت تظاهراتی برپا شد و تظاهر کنندگان با آتش افروزی ها و راهبندان ها مانع از حرکت اتومبیل ها شدند و در نتیجه برخورد با مامورین انتظامی 5 نفر زخمی شدند.
من یادم هستش که این لحظه هیچ وقت در عمرم فراموش نمیشه. ماموران در جلوی همین کلانتری تیربار گذاشته بودن و ما رو حتی به گلوله بستن. حدوداً 5 دقیقه 10 دقیقه شدیداً ما رو تیرباران کردن. من خودم موضع گرفته بودم پشت یک درخت و یک روزنامه فروشی که الان هم هست. حدوداً این 10 دقیقه وقتی که به ما رو به صورت رگبار کوبیدن با اون سلاحشون، یک نفر هم در همین فلک استقلال به شهادت میرسه در همون شب به نام شهید صادق بیابانگرد که خدا رحمت بکنه. سخنرانی های وعاظ و علمای بوده که انقلابی بودن، مثل آقای احسان‌بخش بود، حاج آقا فقیهی بود که در شهر رشت ما هر شب پیگیری میکردیم میرفتیم. یک سخنرانی بسیار قرار و محکمی حضرت آیت الله احسان‌بخش بر علیه شاه کرده بود که ما اونجا حاضر بودیم.
دولت پشت سر هم کارتر دستورات اجرا کنه. دولت آمریکا باعث و بانی از بینشون استقلال و دیانت و ناموس مملکتی است. ثروت ملی تاراج بودن داره.
که بعد از این سخنرانی ماموران شاه به صورت خیلی منسجم به قول خودشون ما رو از اون مسجد اومده بودن که متواری بکنن، ولی ما اون شعارها رو میدادیم و مبارزه رو هر شب ادامه میدادیم که رفته رفته در روزهای دیگر منجر به پیروزی اصلی شد برای مردم ایران.
از همکاران خود در مراکز فرستنده رادیویی تمنا داریم هرچه زودتر با ما در تماس باشند تا بتوانیم صدای ملت ایران را، صدای انقلاب را، صدای راستین ملت ایران را به گوش هموطنان عزیزمان در داخل و خارج از کشور.
دهه فجر و خاطره های شیرین و به یاد ماندنیش برای تک تک مردم ایران، به ویژه کسانی که اون روزها رو از نزدیک لمس کردن. برنامه های خاطره انگیز که حس زیبای سالهای دور رو میده. برنامه های زیبا همراه با سرودهای خاطره انگیز. سرودهایی که هم شعرش، هم موزیکش و هم هنرنمایی آوازخوانانش در یاد خاطره مردم این سرزمین برای همیشه باقی موند. بهمن خونین جاویدان رو یادتون هست؟ مگه میشه فراموشش کرد؟
بخش بزرگی از حافظه تاریخی ما از انقلاب برمیگرده به سرودهایی که خوانده شد. خیلی از ماها هنوز هم با شنیدن این سرودها مروری میکنیم به خاطرات خوش انقلاب، مثل سرود بهمن خونین جاویدان.
اینو گفتی نگاه کرد تو اوالی که من دیدم حالا توی ورژنی که با ارکستر کردن یک دفعه از کلماش هم من جا به جا شد، چون ما اصلا یک خط نزدیم، هیچ کلمه همین که بود گفتیم اوکی. اون وقت اتفاقی که افتاد، حالا باید گروه جمع کردیم. اون بچه‌هایی که ولایت فقیه رو خونده بودن رفته بودن دیگه جبهه، دیگه ما که نداشتیم. شروع شد از بچه‌هایی که از منشی دفتر، رئیس دفتر، نمیدونم فلان، بالا همون رعاتو میسید.
حسین همافر، شاعر سرود بهمن خونین جاویدان.
در سال 1359، نه 57 بود، نه 58 بود، سال 59. اگه به آرشیو تلویزیونم نگاه کنید، شاید که احتمالاً مقارن با همون دهه فجر کمی زودتر بود. یعنی این شعر آفریده شد در زمستان 1359 در یک اذان ظهر روزی در دفتر روابط عمومی سپاه شیراز، خیابون زرد قبلا اداره امنیت شاه بود. سپاه شیراز مسئولش محمد بیستونی بود که آبادانی بود، خیلی هم آدم شاداب و پر انرژی و بسیار هم زیبا حرف می‌زد.
محمد بیستونی، رئیس ستاد فرماندهی سپاه وقت شیراز.
فضای شیراز هم فضای خیلی لطیف، شاعرانه، هنری، مردم بسیار مهربان. سال 59 بود، تقریبا یک ماه قبل از 22 بهمن، من به این آقای همافر عزیز و جمعی از دوستان سپاهیمون، اون موقع درجه اینها هم نبود و خیلی فضای ملکوتی و رفاقت شدید و غیرت دینی هم بالا، به این جمع من یه هجومی بردم، ازشون خواستم به سرعت هر چی هم میخواد براتون فراهم میکنم، از نظر تجهیزات موسیقی و هر کاری دارید. بهشون گفتم شما یه کار ویژه‌ای باید ارائه بدید، نزدیک 22 بهمنیم. و واقعا بچه هم همت کردن، مخصوصا آقای همافر با اون روح لطیف و شاعرانش و همت بالایی که داره و داشت شروع کردند و الحمدلله امکانات هم جور شد و اون سرود ساخته شد.
سرنوشت تو با خون نوشتن، پیکر پاکت جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتن، پیکر پاکت جان.
اون وقت اتفاقی که افتاد، حالا باید گروه جمع کردیم، اون بچه‌هایی که ولایت فقیه خونده بودن رفته بودن دیگه، معافی نداشت.
احمد مستجابی از اعضای گروه سرود بهمن خونین جاودان.
یادم میاد موقعی که این سرود ضبط شد، شاید در طول روز 15-16 بار رادیو تلویزیون ما پخش کرد و اصل آسیمای تهران هم پخش شد. این جریانه
شب این شهیدان، دست بهار خلق خدایی، از دیار حسین شهیدی، از دیار عروج و خدایی.
به به، چقدر خاطر انگیز و چقدر خوب، حس خوبی به آدم میده شنیدن این خاطرهای بسیار زیبا. اما دهه شصتیا یادشون میاد، جدای از درست کردن فانوس‌های کاغذی و آویزهایی که در واقع در کلاس‌ها و مدارس و راهروها به خاطرش سر و دست میشکستیم، بعضی از این ترانه‌ها مال ما بود، مال ما که اون روزها نوجوان بودیم و کودک. کی بود کی بود که پرسید، تو چشماتون چی دارید، صد تا ستاره دارین، ابر بهار دارین.
Oh.
امشب خاطره بازی کردیم با این امید که خاطرات ملت ایران همیشه خاطراتی شیرین باشه. شبتون نورانی، پایدار باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
متشکرم که لطف لیبسوز اردبیل رادیو سینان همراه لیبسوز مهربان هموطنلر میز گیرامی مخاطبلر دوت الیوخ ادامه برنامه لرده اردبیل رادیو سینان چطاب شب برنامه سنشده سوز ایر میدقه بو برنامه نی مدت زمان پخشیدی چطابون عنوان داد زبانه دی انشالله چی بو برنامه نیشده سوز و یخشی چتابلاردن دا استفاده لیخ و خیخ و بهرمند اولاخ
کتاب شب خدا. سلام عرض میکنم حضور شما یاران عزیز و باوفای برنامه کتاب شب. امشب چهارمین بخش بازخوانی رمان جوانی نوشته جوزف کنراد با ترجمه لیلا حسین نژاد و تنظیم رادیویی امین خرمی تقدیم حضورتون میشه. این رمان روایت کننده نخستین سفر دریایی مارلو دریانورد جوان انگلیسی از این کشور به سمت بانکوک در شرق جهان است که او در این سفر برای اولین بار با درجه کمک ناخدا دومی مشغول انجام وظایفش است. کشتی به همراه مارلو و دیگر خدمه بعد از رهایی از طوفانی سهمگین به اسکله فالموت رسید و مردمان آنجا که افراد سودجویی بودند دو بار کشتی را تعمیر کردند، اما هر بار با یک سفر کوتاه کشتی مجبور بود دوباره به جزیره برگردد. مدت اقامت کشتی در این جزیره بسیار طولانی شد تا آنکه نماینده از طرف صاحب بار از لندن به کشتی آمد و با تعمیرات اساسی آن بار دیگر و همراه خدمه‌اش مسیر بانکوک را در پیش گرفت. در ادامه مسیر افراد حاضر در آن متوجه آتش گرفتن محموله زغال سنگ بار کشتی شدند و بار دیگر چالشی سخت برای نجات جان افراد جوان این کشتی در میان آنها آغاز شد. حادثه‌ای که بار دیگر جوانی خدمه این کشتی را به آزمایشی مجدد برای حفظ آن و به سلامت نگه داشتنش به چالش کشیده بود. از شما دعوت میکنم به ادامه این ماجرا توجه کنید. ما با آتیش می جنگیدیم و کشتی رو همچنان با دقت روندیم که انگار هیچ مشکلی نداره. پیشکار آشپزی کرد و به ما ملحق شد. از اون 12 نفر دیگه 8 نفر کار می کردن در حالی که 4 نفر استراحت می کردن. هر کسی نوبت خودش رو رفته بود، از جمله کاپیتان. اونجا برابری وجود داشت و اگر دقیقا برادری نبود اما تا اندازه احساس خوب و پاک وجود داشت. بعضی وقتا یکی از مردا در حالی که یه سطل پر از آب رو از دریچه عرشه پایین می برد فریاد می زد هورا برای بانکوک و بقیه می خندیدن. اما ما معمولا کم حرف و جدی بودیم و تشنه. آه چقدر تشنه. ما مجبور بودیم در مصرف آب محتاط باشیم. سهمیه محدود بود. کشتی دود می کرد و خورشید می درخشید. در حالی که به کلی ناامید شده بودیم اما انگار تلاشامون بالاخره جواب داد. در عرض دو روز دیگه اصلا هیچ دودی نبود. همه در داخل کشتی نیششون باز شد. یه روز جمعه بود. روز شنبه هیچ کاری نکردیم. البته بجز این که کشتی رو روندیم. کارگرا برای اولین بار در اون 14 روز لباسا و صورتاشون رو شستن و یک شام ویژه به اونا داده شد. شب هوا خوب و صاف بود. صبح روز بعد یک کشتی که در راه مقصد بود، از مسافتی که فقط عرشش پیدا بود از کنار ما گذشت. اولین کشتی که بعد از ماها دیده بودیم، اما ما بالاخره داشتیم به خشکی نزدیک می شدیم. دماغه جزیره جاوه 190 مایل از ما دور بود و تقریباً به شمال منتهی می شد. روز بعد نوبت نگهبانی من روی عرشه از ساعت 8 تا 12 بود. وقت صبحانه کاپیتان گفت عجیبه که چطور هنوز این بو در فضای کابین پخشه. حدود ساعت 10 در حالی که کمک ناخدا روی قسمت بلند عقب کشتی بود، من برای لحظه ای در پایین روی عرشه راه می رفتم. نیمکت نجار در عقب دکل اصلی قرار داشت. من به اون تکیه داده بودم و پیپم رو پک می زدم و نجار که یک مرد جوان بود، اومد تا با من حرف بزنه. گفت، من فکر می کنم کارمونو خیلی خوب انجام دادیم. اینطور نیست؟ بعد با دلخوری و رنجش دیدم که مرد احمق داشت سعی میکرد نیمکت رو یکوری کنه. با تندی گفتم نشکنی اونو و بلافاصله متوجه یک احساس غیرعادی، یک خیال پوچ و بیمعنی شدم. به نوعی احساس میکردم که در هوا هستم. در تمام اطرافم صدایی شبیه یک نفس حبس شده که رها شده باشد شنیدم. انگار هزاران آدم غول‌پیکر به طور همزمان گفتن پوه و یک ضرب دیدگی خفیف احساس کردم که باعث شد ناگهان دنده هام درد بگیره. هیچ شکی نبود من در هوا بودم. گرد و غبار زغال سنگ‌ها که در فضای انبار معلق شده بود در لحظه انفجار به رنگ قرمز کمرنگ برافروخته شده بود. در یک چشم هم زدن بر اثر یک شکستگی کوچک موقع کت شدن نیم کت تمام قد روی محموله زغال سنگ پهن شده بود. خودم رو جمع جور کردم و با زحمت و تقلا 4 دست و پا خودم رو بالا کشیدم. مثل یک جهش سریع بود. عرشه مثل صحرایی از الوارهای خورد و درهم شکستهی بود که سر تا سر همه جا افتاده بود. مثل درختهای جنگل بعد از تندباد. پرده وسیعی از تکه پارچه های کهنه و چرک شده به آرامی در مقابل من موج می زد. بادبان اصلی بود که به شکل نوارهای پاره پاره شده بود. با خود فکر کردم ممکنه دکلا روی سرم واژگون بشن و برای اون که از سر راه کنار برن 4 دست و پا روی نردبون قسمت عقب کشتی پریدم. اولین کسی را که دیدم ماهون بود با چشمایی شبیه نعلبکی، دهنی باز و سرش مثل یک حاله نقره‌ای بود. او در همون لحظه داشت به طرف پایین میرفت که با دیدن منظره عرشه اصلی که تکون تکون میخورد و بالا و پایین میرفت و در برابر چشماش تبدیل به کرده های چوب شده بود روی پله بالایی گیج و متحیر مونده بود. من با ناباوری به او خیره شده بودم و او هم با یک حالت کنجکاوی شوک زده به من خیره شده بود. نمیدونستم که مویی نداشتم، ابرو نداشتم، موژه نداشتم، که سبیلای کوچیکم سوخته بود، که صورتم سیاه شده بود، یک گونم چاک خورده و پاره شده بود، بینیم بریده بود و از چونم خون می اومد. کلامو گم کرده بودم. همچنین یکی از کفشای راحتیم و پیرهنم پاره و مندرس شده بود. از تمام اینا بی خبر بودم. متعجب شده بودم که می دیدیم کشتی هنوز روی آب شناوره و نیز تمام عرشه قسمت عقب کشتی هنوز سالمه. بیشتر از همه این که می دیدم همه زنده هن. همچنین آرامش آسمان و صاف و آرام بودن دریا به طرز خاصی غافلگیر کننده بود. تصور می کنم انتظار داشتم ببینم اونا از ترس و وحشت تکون خوردن. نمی تونستم چیزی بگم. بلافاصله کاپیتان رو دیدم. دیوونه شده بود. مشتاقانه از من پرسید میز کابین کجاست؟ شنیدن چنین سوالی یک شوک وحشتناک بود. من تازه دچار انفجار شده بودم. میفهمید. از تجربه چنین چیزی به خود لرزیده بودم. کاملا مطمئن نبودم که زنده هستم یا نه. ماهون هر دو پایش را به زمین کوبید و به سرش فریاد کشید. اوه خدای من، نمیبینی عرشه منفجر شده؟ وقتی دوباره صدام برگشت دچار لکنت زبون شده بودم. انگار که از یک غفلت بزرگ در انجام وظیفه‌ام آگاه شده بودم. من نمیدونم که میز کابین کجاست. بیان این جمله در پاسخ به کاپیتان درست مثل یک خواب پوچ و بی‌معنی بود. میدونید بعد او چه چیزی خواست؟ میخواست که محوطه کشتی تمیز و مرتب بشه. بسیار آرام و با متانت و طوری که انگار عقل و فکرش را از دست داده بود اصرار داشت که محوطه جلوی دکل مرتب بشه. ماهون با چشمای تقریبا اشکبار گفت نمیدونم آیا اینجا کسی زنده مونده؟ کاپیتان به آرامی گفت به اندازه کافی افراد باقی موندن تا محبته دکل رو تمیز کنن. به نظر می رسید پیرمرد اون موقع در اتاق خواب خودش بود و داشت کرونومترا رو تنظیم می کرد که ناگهان اون تکون اونو پیچ و تاب داده بود. این اتفاق به سرعت براش افتاده بود. همونطور که بعدها خودش گفت اینکه کشتی به چیزی برخورد کرد و او به داخل کابین دویده بود. اونجا دیده بود میز کابین ناپدید شده. عرشه خراب و ویران شده بود و میز کابین به پایین داخل انبار کوچک کشتی افتاده بود. در اونجایی که اون روز صبح صبحانه خورده بود. او فقط یه سوراخ بزرگ روی زمین دید. این موضوع انقدر براش مرموز و مبهم به نظر می رسید و انقدر رو تحت تأثیر قرار داده بود که چیزی رو که بعد از رفتن به روی عرشه رفت و دید در مقایسه با اون جزئی و ناچیز بود. اون مستقیما متوجه شده بود که چرخ فرمون رها شده و کرجی او از مسیرش دور شده. تنها فکرش این بود که لاشه بدبخت، اوریان، بدون عرشه و سوخته کشتی رو دوباره برگردونه و دماغش رو به سوی بندر مقصدش متمایل کنه. بانکوک. این اون چیزیه که او دنبالش بود. من به شما میگم که این مرد ساکت، خمیده، کچپا و تقریبا ناقص و قدکوتا در یگانگی عقیدش و بیخبری آرام و راحتش نسبت به دست پاچگی ما بسیار عالی بود. او با یک جست فرماندهی ما را به جلو حرکت داد و خودش رفت تا چرخ فرمان رو بیاره. دریا تقریبا آروم بود. اما یه موج بلند به سرعت از سمت غرب اومد و کشتی رو غلطوند. موجا ممکن بود هر لحظه کشتی رو وارونه کنن. من با ترس و هراس به اونها نگاه میکردم. کسی نمیتونست پیش بینی کنه که ممکنه کشتی به کدوم طرف بیفته. کاپیتان در گوشه تنها در حالی که بازوش رو روی نرده گذاشته و چونش رو در دست گرفته بود مشتاقانه به دریا خیره شده بود. ما از خودمون میپرسیدیم که بعد چه میشه. در همین افکار و به خصوص آینده نامعلوم خودمون بودیم که ماهون یک کشتی بخار پشت سرمون در دور دست دید. ما دو پرچم برافراشتیم که در زبان بین‌المللی دریا به این معنی بود که دچار حریق شده ایم، به کمک فوری نیاز داریم. کشتی بخار به سرعت بزرگتر شد و کم کم با بالا بردن دو پرچم روی دکل جلویش به ما گفت ما داریم به کمک شما میاییم. در عرض نیم ساعت کشتی پهلو به پهلو در جهت باد با اعلام ورود، در حالی که به آرامی می‌غلطید، با موتورهای خاموش در کنار ما ایستاد. ما خونسردی خودمون رو از دست دادیم. همگی با هیجان فریاد زدیم ما دچار انفجار شدیم. مردی که روی پل ایستاده بود و یک کلاه ایمنی بر سر داشت فریاد زد بله بسیار خوب بسیار خوب، و سرش رو تکون داد و لبخندی زد و با دستش حرکات آرامش بخشی کرد که انگار برای تعدادی بچه وحشت زده دست تکون میداد. کاپیتان به داخل کشتی بخار رفت و بعد از مدتی برگشت و گفت که با کاپیتان کشتی بخار توافق کرده بودند که در صورت امکان ما را تا آنجر یا باتاوا یدک بکشند تا در آنجا بتوانیم با سوراخ کردن کشتی آتش را خاموش کنیم و بعد عازم سفر دریایی مان شویم به بانکوک. پیرمرد هیجان زده به نظر می رسید و با تندی به ماهون گفت هنوزم این کار را خواهیم کرد، و مشتش را تو آسمون تکون داد. هیچ کس حتی یک کلمه هم نگفت. زور کشتی بخار شروع کرد به یدک کشیدن کشتی ما. اون شب ساعت 10 بود که برای اولین بار از وقتی که با اون شرایط می جنگیدیم آتش رو دیدیم. سرعت یدک کش خرابی های کشتی در حال سوختن رو باد زده بود. یک نور ضعیف آبی از جلو کشتی پدیدار شد، در حالی که زیر تکه های شکسته عرشه می درخشید. در بین تکه ها می لرزید و در نوسان بود. به نظر می رسید مثل نور یک کرم شبتاب می جنبه و می خزه. اول من اونو دیدم و به ماهون گفتم. او هم گفت پس بازی تموم شد. بهتر این یدکش رو متوقف کنیم، وگرنه قبل از اون که بتونیم از کشتی خارج شیم ناگهان از جلو و عقب منفجر می شیم. ما فریاد کشیدیم. زنگا رو به صدا در آوردیم تا توجه اونها رو جلب کنیم. اونها کشتی رو به جلو می کشیدند و بالاخره من و ماهون مجبور شدیم به سمت جلو بخزیم و تناب رو با یک تبر قطع کنیم. وقت نبود که تناب رو باز کنیم. همونطور که به سمت عقب کشتی می رفتیم می تونستیم زبانهای قرمز آتش رو ببینیم که سطح خارجی خرده چوبها رو زیر پای ما لیس می زد. البته اونا تو کشتی بخار خیلی زود فهمیدن که تناب پاره شده. کشتی صدای بلندی از شیپور سوتش بیرون داد. چراغاش دیده می شد که در یک دایره وسیع این سو و اون سو حرکت می کرد. کشتی بخار اومد و در حالی که پهلوی کشتی ما حرکت می کرد توقف کرد. کاپیتان کشتی بخار فریاد زد بیاد جلو، زود باشید. من کیسه های پستی رو تو کشتی دارم و شما و قایقاتون رو به سنگاپور می برم. کاپیتان ما گفت نه متشکرم، ما باید عاقبت کار کشتی رو ببینیم. کاپیتان کشتی بخار فریاد زد بیشتر از این نمیتونم بایستم. بسته های پستی میدونید که؟ و کاپیتان ما گفت بله بله ما همه سالم هستیم. و کاپیتان کشتی بخار گفت بسیار خوب، تو سنگاپور وضعیت شما رو گزارش میکنم، خدا نگهدار، و دستش رو تکون داد. خب دوستان عزیز خسته نباشید. این هم از چهارمین قسمت بازخوانی رمان جوانی نوشته جوزف کنراد با ترجمه لیلا حسین نژاد و تنظیم رادیویی امین خرمی. تا فردا شب و ادامه ماجرا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
Azizlerimi siz kitabı şabun mali barnamani Erdabil Radyosu'ndan eşittiniz. Sayın yokçu zindacınımızda ve yaşayışımızda yokçu mavaredi kitap maksusan muridinde rayet ilyak, maksusan güzel kitabları tahyili bohuyak ve bahramandoluk. Siz için bu fasilada çi pakş vahidine xidmat izliyok aziz. Eşidanlarımız bir nağz, gazel, hafiz Şirazi, لسان الغیب در انتخابی لمشان بزرگزا قرارتی لیتی پسته تو خنده زده بر حدیث قند ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند زین قصه بگذرم که سخن می شود بلند خواهی که بر نخیزدت از دیده رود خون دل در وفای صحبت رود کسان مبند زاشفتگی حال من آگاه که این شود آن را که دل نگشت گرفتار این کمند بازار شوق گرم شد آن سرقت کجاست تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند جایی که یار ما به شکر خنده دم زند ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند
سلامت فرد سلامت جامعه
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام حضور شنوندگان محترم برنامه اصلانی هستم مشاور مدارس آموزش و پرورش ناحیه اردبیل برای اینکه کودکان ما میل به کتابخوانی رو داشته باشند چند تا نکته رو میتونیم بگیم
مامان یواش کتابت پاره میشه
سیسا صفحه رو من چجوری بخونم تموم شاخه
مامان
بله
بیا با هم بخونیم
کتاب رو با هم بخونیم؟ این کتاب که مال تو نیست دخترم بعدم میخونیم
اصلا ولش کن کتاب سخت خوندنش
اولین این که والدین هنگام مطالبه این کار از طرف کودکان با بیمیلی با اونها برخورد نکنن یعنی خودشون علاقه به خواندن کتاب رو در مقابل خواسته کودکان و درخواست کودکان برای خواندن کتاب با میل و اشتیاق این کار رو انجام بدن.
اینو میذارم اینجا، اینو میذارم اینجا. شادی خونه.
چقدر بازی میکنی دخترم؟ کتاب داستانت کو؟
مامان ببین چه خونه خوشدل ساختم.
باشه، حالا برو کتابتو بیار.
یه خونه میخوام برات بسازم.
الان نه، الان باید کتاب داستان بخونیم. برو بیارش.
الان نه، الان میخوام بازی کنم.
دوم این که والدین از اجبار کودکان به خواندن کتاب خودداری کنن.
خرگوش کوچولو، این کلمه چیه؟
عصبانی.
خرگوش کوچولو عصبانی می شود و می خواهد و گوبر می خواهند
کلوچه
و می خواهند کلوچه بخورد. او این چیه؟
گرسنه.
مامان بیا با هم بخونیم.
خودت بخون یاد میگیری.
میخوام با هم بخونیم آخه.
سوم، والدین این انتظار رو از کودکان نداشته باشند که کودکانشون، حتی اونایی که شاید کلاس‌های مثلا چهارم پنجم ابتدایی هستن، خودشون به صورت مستقل همیشه کتاب بخونن. خیلی از کودکان دوست دارن که با وجودی که توانای خواندن رو دارن میتونن خودشون کتاب بخونن، ولی دوست دارن دیگران براشون، مخصوصا پدر یا مادر یا یک فرد بزرگسال براشون کتاب بخونه. بنابراین هیچ ایرادی نداره که کودکان ما از ما بخوان براشون کتاب بخونیم. گاهی این رو ما باید انجام بدیم.
تصادف.
سخت کلمه ها.
باید اونقدر کتاب بخونی که یاد بگیری. همه بچه ها باید بتونن کلماتو درست و واضح بخونن دخترم.
آخه سخته.
اشکالی نداره، باید هر روز تمرین کنی.
با هم بخونیم.
با هم نمیشه، خودت باید تلاش کنی بخون.
سخته دیگه.
خودت تلاش کن یاد بگیر. هر کسی باید خودش کتابشو بخونه. خودت نخونی یاد نمیگیری که.
چهارم، انتظار خواندن روان و بدون اشکال کتاب هست که بعضی از والدین دوست دارن کودکانشون کتاب‌های داستان و قصه و سایر کتاب‌ها رو مثل کتاب‌های درسیشون بدون غلط بخونن. هیچ اشکالی نداره گاهی کودک ما در خوندن کتاب اشکال داشته باشه، غلط داشته باشه، روان نخونه.
امروز دوتا کتاب خوندم.
باش.
معلممون گفته هر هفته هر کسی دوتا کتاب بخونه جایزه میگیره.
اون کنترل تلویزیون رو بده من.
مامان برام جایزه میخری؟
تو بیشتر بخون میخرم.
دوتا خوندم.
باش، اون کنترل بیار.
پس جایزم چی میشه؟
آخرین نکته در این زمینه، از تشویق کودکان برای خواندن کتاب غافل نشیم. یعنی میل به خواندن کتاب ها، علاقه مندی کودکان می خواندن کتاب را بی تفاوت از کنارش رد نشیم. هر وقت این رفتار رو ما از کودکمون دیدیم، حتما سعی کنیم که این رفتار رو مورد توجه قرار بدیم.
عزیزلر، سسمیزی اردبیل رادیوسونام پخش و هدینن اشدیزیز خدمت زیخ برنامالان دومسینن دعوت الیزیم آیش غندون والی برنامنین باز پخشینن همراه لسوز بو برنامه. تقریبا مجلی بیر برنامه دی مختلف موضوعلار بو برنامه ده مطرح هلنی فرهنگ